صفحه 253 می توانیم از مشاهده افراد به عنوان بازتاب خودمان خودداری کنیم و از ارزیابی کارهایشان بر مبنای تأثیرش بر وقت و موقعیت خودمان دست بشوییم. می توانیم بر این طرز تلقی که آنان منابع و ابزار کار ما هستند خط بطلان بکشیم. می توانیم فراسوی خودشیفتگی گام برداریم، به تفاوت‌ها بها دهیم و برای تأثیرپذیری آماده باشیم. چون ژرف‌ترین هسته هستی ما ثابت و بی‌تغییر است، می توانیم برای تغییر تمایل نشان دهیم. می توانیم تواضع و فروتنی در پیش گیریم و دیگران را به دیده احترام بنگریم. می توانیم ضعف‌هایشان را فرصت‌هایی برای کمک کردن، عشق ورزیدن و تفاوت ایجاد کردن تلقی کنیم. چون وجدان را درک می‌کنیم، می توانیم مفهوم وجدان جمعی را بشناسیم و به کار مشترک برای کشف اصول شمال حقیقی بها دهیم. می توانیم از این فروتنی بهره‌مند شویم که دریابی ممکن است درک و فهم ما متأثر از برنامه‌های ذهنی ما محدود باشد و یا از بینش و تجربه دیگران برخوردار نباشیم و در نتیجه از آفرینش دیدگاه مشترک و ارزش‌هایی که نیرومندمان می‌سازد به اتفاق کارها را به ترتیب اهمیت انجام دهیم، عمیقاً احساس خوشنودی کنیم. از طریق اراده مستقلمان می توانیم به منظور دستیابی به اهداف ارزشمند برای کار مشترک به شیوه‌های برد برد توافق کنیم. می توانیم ساختارها و نظام‌هایی را بیافرینیم که تلاش اتکای متقابل را حمایت کند. می توانیم به عنوان افراد کاملا مستقل گرد هم آییم و اهدافی مشترک را که برای خانواده‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها و به طور کلی جامعه مفید و سودمند است به منصه عمل درآوریم. می توانیم با استفاده از قوه تخیل خلاقه‌مان بر فرایند حیرت‌آور همکوشی خلاقه تأثیر گذاریم. می توانیم برای آزاد کردن پتانسیل خلاقه افراد بکوشیم و آماده باشیم از نتایج ناشی از این همکوشی حیرت کنیم. می توانیم راه حل‌هایی را بیافرینیم که بسیار خلاقانه‌تر، مناسب‌تر، عملی‌تر، پرارزش‌تر از راه حل من یا شماست. اطلاعات ما هنگام ارتباط با دیگران برای حل و فصل مسائل می تواند جزی از دستورالعملی باشد که به نتایج تازه و ارزشمند می انجامد. این موهبت های دارای اتکای متقابل به ما نیرو می بخشد تا روابط غنی بیافرینیم، دوست و یاور یکدیگر باشیم، بازخوردهای صادقانه به یکدیگر منعکس کنیم و ارتباطاتمان را بر اساس یک رنگی و خلوص نیت بنا نهیم. به جای اتکا، اتکای مشترک و یا ضد اتکا می توانیم اتکای متقابل را که مؤثر و برانگیخته از همکوشی است به کار گیریم. می توانیم برای دستیابی به اهداف مشترک دوش به دوش یکدیگر به طور مؤثر کار کنیم. می توانیم گروه های نیرومندی تربیت کنیم که بر پایه توانمندی های یکدیگر ساخته شوند و ضعف های یکدیگر را بی ربط و بی اهمیت سازند. می توانیم با توسل به شیوه های مؤثر و نیرومند به اتفاق کارها را به ترتیب اهمیت انجام دهیم. این نقطه اتکای نهایی به ما نیرو می بخشد که وقت، انرژی و خلاقیت های انسانی را که معمولاً در بحران های مربعی یک و فعالیت های غیر ضروری مربعی سه طرف می شود با هم ترکیب کرده و ابعاد کاملاً تازه‌ای از اثر بخشی بیافرینیم. در فصل بعد به دو فعالیت مربع دو که به ما امکان می‌دهد از ترکیب و انسجام موهبت‌هایمان به شیوه کاملا تحولی استفاده کنیم نظر می‌افکنیم. صفحه 256 فصل 12 نخست امور نخست با هم اختلاف سرآغاز همکوشی است. فرض کنید که من شما را برای مچنداختن به مبارزه می‌طلبم. برای زور آزمایی 60 ثانیه وقت در نظر گرفته شده و داور به فردی که مچ طرف مقابل را کاملا پایین بیاورد یک سکه 10 سنتی جایزه می دهد. فرض کنید که من بیدرنگ مچ شما را پایین آورم و برنده سکه شوم، اما به جای مغلوب کردن مجدد شما دستم را شل کنم و اجازه دهم که شما دستم را بخوابانید و برنده شوید. در دور دوم شما به تبع مقاومت میکنید. عضلات بازویتان سفت میشود و به خاطر تمرکز ابروهایتان را در هم میکشید، اما در اوج تلاش ناگهان به خاطر میآورید که هر دوی ما در حال حاضر یک سکه 10 سنتی داریم. اگر شما هم به من مجال دهید برنده شوم، هر دوی ما به پیروزی های بیشتری دست میابیم. بنابراین به اتفاق کار میکنیم، به سرعت دست های دیگر را میخوابانیم و ظرف 60 ثانیه به جای اینکه یک از ما سکه 10 سنتی ببرد، هر دوی ما به طور جداگانه 3 دلار برنده میشویم. مثال فوق ذات و جوهره ارتباط برد برد را به نمایش میگذارد. تقریبا در هر موقعیتی همکاری از رقابت سازنده تر است. ارتباط برنده برنده به منزله الا کلنگ است. یک بار شما بالا هستید و بار دوم من. منظورم این نیست که به نوبت می‌بازیم تا دیگری هم برنده شود. مرادم آن است که یک لحظه شما در رأس قرار می‌گیرید و در دقیقه بعد هر دو در این موقعیت هستیم. بین ما قابلیت وجود دارد که اگر با هم کار کنیم دستاوردهای مشترکمان از جمع دستاوردهایی که به تنهایی می‌توانستیم کسب کنیم به مراتب بیشتر است. وقتی این تمرین کوچک را در سمینارها و گرد همایی ها انجام می دهیم، با نقطه نظرهای از این دست روبرو می شویم. در وهله نخست فکر کردم که این مسابقه رقابت آمیز است، اما به تدریج دریافتم که اگر دو طرف به دوبستان داشته باشند، هر دو برنده اند. تسلط بر طرف مقابل و قرار گرفتن در موقعیت بالاتر ارزش سمبولیک دارد. در گذشته این سمبول برایم خیلی مفهوم داشت، چون که حساب کردم و در دل گفتم صبر کن، ظاهرا ما هر دو بازنده ایم. غرورم در معرض خطر بود. همه داشتن نگاه هم می کردند. حس کردم ناگزیرم تو را ببرم و به هم دلیل مش تو را کاملا پایین آوردم. نهایتاً به این نتیجه رسیدم که با خودم مشغول جنگ هستم. اکثر مردم با ذهنیت برد باخت با موقعیت ها روبرو می شوند. تصور می کنند که برد یک فرد با باخت فرد دیگر مترادف است. ذهن این کسان با کمبود و نداری برنامه ریزی شده است. برد باخت در قلمرو ورزش و منحنی های توزیع نمرات در مدارس و آموزشگاه ها تجلی این ذهنیت است. در واقع ما از پشت عینک برد باخت به زندگی نگاه می کنیم و اگر در بحث توسعه خودآگاهی خیش ناتوان باشیم، زندگی را به صحنه رقابت برای تصاحب ده سنتی ها تبدیل کرده و از همکوشی که دلارها را نصیبمان می کند غفلت می کنیم. به طور مثال در زندگی زناشویی شما چه کسی برنده است؟ شما یا همسرتان؟ در محیط کار که افراد برای کسب رتبه و مقام سفر به هاوایی و پاداش‌های نقدی رقابت می‌کنند چه کسی برنده است؟ ذهنیت برنده بازنده به وقت و کیفیت زندگی ما تا چه اندازه آسیب می‌رساند؟ برخلاف برنامه‌هایی که والدین و جامعه در ذهنمان گنجانده‌اند، بردن الزاماً به معنای باختن طرف مقابل نیست. به عکس چنانچه همکاری را جایگزین رقابت کنیم، اهداف و دستاوردهای بیشتری را تحقق می‌بخشیم. در چنین شرایطی اتکای متقابل تنها گزینه عملی دراز مدت شناخته می شود. اتکای متقابل جوهره ذهنیت فراوان است. برای هر دوی ما همه چیز به وفور یافت می شود و با ترکیب قابلیت ما دستاوردهای بیشتر را نصیب خود و دیگران می کنیم. به تعبیر بعضی افراد این در واقع یک ارتباط برد 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 است. با کار مشترک آموختن از یکدیگر کمک به رشد و بهبود یکدیگر همه افراد جامعه سود می برند. فرایند برنده برنده. من در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر فرایندی را که مبتنی بر سه اصل است و به برد برد می انجامد معرفی کردم. برنده برنده بیاندیشید بر اصول همکاری و سود دو جانبه و سیکل گردشی دیدن انجام دادن به دست آوردن استوار است. نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید. بر اصول احترام، فروتنی و وفاداری استوار است. همکوشی ایجاد کنید. بر اصول ارج نهادن به تفاوت‌ها و جستجو برای سایر راه حل‌ها استوار است. اجازه دهید دقیقاً به این فرایند سه مرحله این نگاه کنیم. ببینیم چیز چگونه میتوان آن را به کار برد و چگونه وقت و کیفیت زندگیمان از آن تأثیر می‌پذیرد. برنده برنده بیاندیشید. برنده برنده هم مانند سایر فعالیت‌های مربعی دو نوع شیوه تفکر است. این برداشت اساسی بر اصل مزایای دو جانبه که اصل طلایی خوانده می‌شود استوار است. پس از آموختن طرز تفکر برنده برنده در تمام روابط خیش جویای مزایای دو جانبه هستیم. آغاز می‌کنیم که در همه کارها به منافع مردم و کلاً جامعه بیاندیشیم. این طرز تفکر با آنچه مهم تلقیش می‌کنیم، چگونگی صرف وقتمان، واکنش ما در لحظه تصمیم گیری و نتایج زندگیمان عمیقاً تأثیر می‌گذارد. نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید. بسیار از ما هنگام ایجاد ارتباط با دیگران بیشتر روی انتقال آرا و عقایدمان هستیم و کمتر به درک طرف مقابل فکر میکنیم. اگر گوش کنیم، به طور معمول خود را برای پاسخ دادن آماده میکنیم و به مجرد اینکه متقاعد شویم حق به جانب ماست، از توجه به نقطه نظرهای دیگران خودداری میکنیم. مایلیم دیگران در برابر ما سر تسلیم فرود آورند و از عقایدمان پیروی کنند. اما فروتنی اصول بر این نادانی خط بطلان میکشد. و از آن پس به جای اینکه ببینیم حق به جانب کیست، بیشتر به اینکه چه چیزی درست است توجه داریم. به دیگران عرض می نهیم و وجدانشان را مخزن اصول صحیح و قوه تخیل خلاقهشان را منبع غنی آرمان و ابتکار به شمار می آوریم. می دانیم که آنان ممکن است از طریق خودآگاهی و اراده مستقلشان به بصیرت و تجربه دست یابند که ما از آن محروم باشیم. برای این اساس وقتی چیزها را متفاوت می‌بینیم، نخست جویای درکشان هستیم. پیش از سخن گفتن گوش می‌کنیم و هنگام گوش کردن قالب‌های ذهنی‌مان را کنار می‌گذاریم و برای درک درست نقطه نظرهای طرف مقابل کوشش به خرج می‌دهیم. اغلب طوری به تفاوت‌های ما نگاه می‌کنیم که گویی در دو طرف یک عدسی بزرگ که از یک طرف مهدب و سوی دیگر مقعرس قرار داریم. هر دو چشم‌انداز دارای ارزش است، اما تنها راه درک چشم‌انداز دیگر آن است که در جایگاه فرد دیگر قرار بگیرید و از آن زاویه به همه چیز نگاه کنید. گاندی یک بار گفت اگر ما خودمان را به جای دیگران بگذاریم و چشم‌انداز آنان به همه امور بنگریم، سه چهارم گرفتاری‌ها و سوء تفاهم‌ها در جهان رفع می‌شود. وقتی نقطه نظرهای دیگران را به موقع درک می‌کنیم، اغلب به خاطر این درک عمیق نقطه نظر خودمان نیز تغییر می‌کند. گوش کردن واقعی نمایانگر احترام است و اعتماد می‌آفریند. با گوش کردن هم درک می‌کنیم و هم فضایی را برای درک شدن فراهم می‌کنیم. و وقتی من و شما موقعیت یکدیگر را درک کنیم، به جای نشستن در مقابل یکدیگر و زیرچشمی به هم نگریستن، در کنار هم و به اتفاق به حل و فصل مسئله می‌پردازیم. صفحه 261. همکوشی ایجاد کنید. همکوشی میوه و ثمره تفکر برنده برنده و نخست جویای درک دیگران بودن است. ترکیب و تجلی نیروی تخیل خلاقه افراد است. همکوشی معادلات ریاضی را بر هم می‌زند. به طور مثال 1 به اضافه 1 مساوی با 3 یا بیشتر می‌شود. همکوشی سازش یا مصالحه 1 به اضافه 1 مساوی با 1.5 نیست. یافتن راه حل دیگری است که به طور معمول از راه حلی که هر یک از دو طرف به طور جداگانه ارائه می‌کند بهتر است. اجازه دهید در یک موقعیت خاص این آرمان را بررسی کنیم و ببینیم چگونه فرایند برنده برنده کیفیت زندگی را در خانواده‌ها، گروه‌ها، سازمان‌ها مثبت می‌کند. در چارچوب همکوشی نگرش‌ها، نقش‌ها و اهداف را بر مبنای اتکای متقابل می‌بینیم. به نگرش مشترک و اهداف و نقش‌های همکوشانه می‌نگریم و فرهنگ نیرومند حاصل از آن را کانون توجه قرار می‌دهیم. اهمیت نگرش مشترک. اگر مایلید با تجربه جالبی روبرو شوید، از همکارانتان بپرسید که شمال حقیقی سازمان چه مفهومی دارد و یا مقصود اصلی و اساسی حضورتان در اینجا چیست. به اعضای خانواده‌تان بگویید فقط یک جمله به من بگو، خانواده ما چه مقصودی را دنبال می‌کند؟ و یا از همسرتان بپرسید منظور من از ازدواج چیست؟ یا دلیل اصلی ازدواج ما چه بود؟ وقتی به سر کار می روید پس از ملاقات 10 نفر اول بپرسید ممکن است بگویید سازمان ما چه هدفی را دنبال می کند؟ از گروهی که با آن کار می کنید بپرسید این گروه چه مقصودی در پیش دارند؟ این هیئت امنا چه هدفی را دنبال می کند؟ این هیئت مدیره خواستار چیست؟ این کمیته اجرایی چه خواسته ای دارد؟ ما این کار را با گروه اجرایی بسیاری از شرکت‌ها، از جمله بعضی از شرکت‌های بزرگ و پیشرو که در ردیف 100 شرکت موفق جهان هستند، انجام دادیم. در بسیاری از موارد مدیران ارشد با کمال تعجب نمی‌توانستند تعریف‌های متفاوت را که به مقصود و نگرش نسبت داده می‌شود باور کنند. این قضیه حتی وقتی که شعار رسالت سازمانی بر روی دیوار خودنمایی می‌کنند نیز اتفاق می‌افتد. هیچ دیدگاه مشترکی به چشم نمی خورد، هیچ شور و حرارتی موجود نیست و هیچ مشکل فروزانی در جرفای درون آری را فریاد نمی کشد و این به چه قیمتی تمام شود؟ اخیراً در میان دستن در کاران تعداد شرکت‌های بزرگ درباره نگرش مشترک سخنرانی کردم. پس از پایان بسیاری از آنها نزدم آمدند و گفتند تو واقعاً درباره وضعیت سازمان ما صحبت کردی، ما دقیقاً همینطور هستیم. در این سازمان‌ها افراد و کارکنان سرشان فوق‌العاده شلوغ است. مدام در تب و تاب و رفت آمدند، می‌خواهند این احساس را بیافرینند که برای شرکت لازم و حیاتی‌اند. کار و مشغله فراوان منبع اصلی توجه و امنیتشان است و از این نکته غافلند که اغلب به کارها و تلاش‌های غیر مولد مربع 3 اشتغال دارند. چند لحظه فکر کنید و ببینید که وقت و نیروی افراد صرفاً به خاطر فقدان نگرش مشترک تا چه اندازه تلف می‌شود. چند سال پیش مؤسسه بزرگ در جریان یک مطالعه چند شرکت را که به خاطر کیفیت فرآورده‌هایشان موفق به کسب جایزه دومینگ از ژاپن شده بودند به دقت مطالعه کرد و اطلاعاتی را درباره رمز و راز موفقیتشان جمع‌آوری نمود. آنان در این مطالعه درصد وقت صرف شده مدیران را در مربع دو ارزیابی کردند و ما بر اساس این اطلاعات و پس از مراجعه به برنامه زمانبندی سایر شرکت‌ها دریافتیم شرکت‌های موفق و سازنده از قبیل شرکت‌های دارنده جایزه دمینگ در قیاس با شرکت‌های معمولی از پروفیل زمانی کاملا متفاوتی پیروی می‌کنند. تصویر صفحه بعد درصد اوقاتی را که شرکت‌ها به فعالیت‌های مختلف اختصاص می‌دهند به نمایش می‌گذارد. شرکت‌های معمولی با قلم ساده و شرکت‌های موفق پیشرو با قلم سیاه مشخص شده است. به سادگی می‌توان تضاد و دوگانگی را در شیوه گذراندن اوقاتشان مشاهده کرد. حد متوسطی وجود ندارد. تضاد و تفاوت بیشتری در مربع‌های دو و سه به چشم می‌خورد. این تصویر نشان می‌دهد که شرکت‌های موفق و پیشرو بخش قابل توجه اوقاتشان را به کارهای مهم و غیرفوری اختصاص می‌دهند و بخش ناچیزی از آن را صرف امور فوری و بی‌اهمیت می‌کنند. در بسیاری از موارد علت اصلی این تفاوت‌ها آن است که سرپرست‌ها و مدیران اجرایی به روشنی نمی‌دانند چه چیزهایی برایشان اهمیت دارد. در واقع درصد موجود در این مربع‌ها با میزان درک مدیران اجرایی از امور مهم نسبت مستقیم دارد. در طول چند سال که این جدول را در سمینارهای مختلف نمایش گذاشتیم، دریافتیم که اکثر افراد حس می‌کنند اعدادی که معرف شرکت‌های فاقد عملکرد بالاست، درباره شرکت آنان نیز صدق می‌کند و به طور معمول علت یکسان است. این بدان معناست که در تعداد زیادی از شرکت‌ها کوچک و بزرگ، افراد حس می‌کنند که 50-60% اوقات مدیران در جهت مقاصد شرکت صرف نمی‌شود. به هر اندازه که امور فنی در اداره یک سازمان نقش داشته باشد، به همان اندازه امور مهم تأثیرش را از دست می دهد. ادعا نمی کنیم که امور فنی وجود ندارد. مربع یک بسیار ملموس و واقعی است و در واقع درصد قابل توجهی از اوقات ما باید به امور فوری و مهم اختصاص یابد. اما به خاطر عدم شفافیت امور مهم، بخش قابل توجهی از اوقات ما با کارهای غیر مولد مربع سه تلف می شود. در اینجا جدول مشاهده می شود که شامل 4 مربع است. اولین مربع، مربع 1، مهم فوری. 20% منهای 25، 20% منهای 30. مربع شماره 2 که با درشت نشان داده شده است، مهم غیر فوری. 65% منهای 80 با عدد درشت، 15% با عدد ریز. مربع سوم، بی اهمیت و فوری. 15% با عدد درشت، 50% منهای 60 با عدد ریز. مربع چهار، بی اهمیت و غیر فوری. 1% با عدد درشت، 2% منهای 3 با عدد ریز. ادامه متن. صفحه 264، جاذبه نگرش مشترک. شروع جاذبه نگرش مشترک به توانمندی همکوشانه می‌انجامد، زیرا انرژی، استعداد و ظرفیت‌های همه افراد دخیل را ترکیب و متجلی می‌کند. نگرش مشترک پس از ایجاد به خودش نظم می‌بخشد و هر گونه تلاش برای کنترل آن تأثیر معکوس دارد و به اختلال بی‌نظمی و هرج و مرج منجر می‌شود. همه ما داستان‌هایی را درباره گروه‌ها، تیم‌های ورزشی، شرکت‌ها و یا سایر مؤسسه‌ها شنیده‌ایم که برای تحقق مقاصد بزرگ متأثر از نگرش مشترک به کار و فعالیتشان نقص بخشیدند و فراسوی منابعشان دست به عمل زدند. این قضیه در مورد خانواده‌ها نیز صادق است. ای کاش زبانم می‌توانست اثرات متحدکننده، نیروبخش و هماهنگ‌کننده شعار رسالت خانوادگی ما را توصیف کند. این شعار را چند سال پیش تهیه کردیم. 8 ماه هر یک شنبه ها بعد از ظهرها هر یک به مدت نیم تا 1 ساعت دوره هم جمع می شدیم و این پرسش های عمیق را به اتفاق بررسی می کردیم. مقصود قایی و نهایی من چیست؟ چه چیزهایی به راستی برای من مهم است؟ طالب چه نوع خانه هستیم؟ وقتی دوستان من را به خانه می آوریم چه چیزی موجب غرور و افتخار من می شود؟ و پس از بررسی و کندوکاو فراوان عبارت زیر را به عنوان شعار رسالت خانوادگی من برگزیدیم. آفرینش جایگاهی برای پرورش ایمان، نظم، درستی، عشق، شادمانی و آرامش و ایجاد فرصت‌هایی برای هر فرد جهت کسب استقلال مسئولانه و کسب اتکای متقابل مؤثر به منظور ارائه خدمات ارزشمند به جامعه. هنگام نگارش این عبارت مادرم گاه اظهار نظر می‌کرد فرزندانم هم همینطور و اکنون فرزندانم فرزند دارند و به این ترتیب شعار رسالت ما به چند نسل تعلق دارد. آن را روی دیوار نصب کردیم و پیوسته موقعیتمان را با آن ارزیابی می‌کنیم. گرچه هنوز در بعض از جنبه‌های زندگیمان ضعف و عدم توازن مشاهده می‌کنیم، اما اتصالمان را با آن از دست ندهیم. شعار رسالت ذهن و دقت ما را به توانایی‌های بالقوه‌مان متمرکز می‌کند. به طور کلی نگرش مشترک به یک قانون اساسی تبدیل شده و ملاک و معیاری برای تصمیم گیری گروهی است. بین افراد پیوند تقارن و همجوری به وجود می آورد. به آنان حس یگانگی و مقصود می بخشد و هنگام موانع و تنگناها قابلیت های زیادی در اختیارشان می گذارد. یکی از افرادی که در اغلب سمینارهایم شرکت می کرد تجربه زیر را با من در میان گذاشت. اندکی پس از نوشتن شعار رسالت فردیم به نقشم به عنوان پدر و به اینکه چگونه مایلم فرزندانم از من یاد کنند فکر می کنم. هنگام برنامه‌ریزی تعطیلات تابستان تصمیم گرفتم اصل نگرش را در مورد خانواده‌ام به کار گیرم. ما عبارتی را شبیه به شعار رسالت خانواده تهیه کردیم و آن را گروه اسمیت نام نهادیم. این عبارت دیدگاه ما را در طول سفر معرفی می‌کرد. می‌توانستیم با توسل به آن حالات روحیات و اعمالمان را ارزیابی و تنظیم کنیم. برای کمک به ایجاد گروه اسمیت هر یک از ما نقشی به عهده گرفت. دخترش سالم رهبر شادی گروه شد. او وظیفه داشت چنانچه هر یک از ما تعادل روحیش را از دست داد و یا از کسی و یا چیزی رنجش به دل گرفت، با اظهار عبارت‌های مسرت بخش و یا طنز فضای تلخ و تیره را به محیطی شاد و مسرور تبدیل کند. او در طول سفر هر بار مشکلی پیش می‌آمد، با درمیانی می‌کرد، آواز سر می‌داد و یا می‌گفت چون با هم هستیم نباید با هم برخورد کنیم. و ما بدون توجه به اینکه چند از این رفتار را دوست داشتیم میبایست با او همراهی میکردیم و واقعا او سبب نشاط و انبساط خاطر ما میگشت. همچنین همینگی بلوز یک شکلی بتن کردیم. یک بار وقتی به بوم بنزی رفتیم متصدی مربوط در وهله نخست به ما توجهی نکرد، اما وقتی دوباره نگاهش به ما افتاد و متوجه شد که همینگی بلوز یک شکلی بتن داریم و کنار هم ایستادیم، با تعجب گفت هی شماها شبیه یک تیم هستید. ما نیز به یکدیگر نگاه کردیم و احساس یگانگی و شعف کردیم. سفر ما 3 ماه به طول انجامید. پس از بازگشت دریافتیم که پسر 3 ساله ایمان به لوسمی یعنی سرطان خون مبتلا شده است. به خاطر این موضوع 3 ماه با انواع مشکلات دست به گریبان بودیم. نقطه جالب توجه این که هر وقت پسر ما را برای شیمی درمانی به بیمارستان می بردیم اصرار داشت که پیراهن یک شکل خانوادگی را برتن کند. شاید به این طریق می‌خواست با گروه تیم ارتباط برقرار ساخته و با یادآوری خاطره تعطیلاتی که پشت سر گذاشته بودیم حس کند هنوز مورد حمایت است. او بعد از جلسه 6 شیمی درمانی دچار عفونت حاد و عمیق شد و به مدت 2 هفته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری گردید. چیزی نمانده بود که او را از دست بدهیم، اما به هر حال جان سالم به در برد. طی این مدت او پیوسته همان بلوز را به تن داشت. به همین دلیل تکه‌های خون و اشک سراسر این پیراهن را پوشانده بود. وقتی سرانجام بر این بیماری مهلک غلبه کرد و به خانه بازگشت، همه ما به افتخارش پیراهن یک شکل خانوادگی را به تن کردیم. همه می‌خواستیم با نگرش و احساس خانوادگی که برای تعطیلات ما تدارک دیده بودیم متصل شویم. نگرش گروه اسمیت هنگامی که با بزرگترین چالش زندگی ما دست و پنجه نرم می‌کردیم و یاری ما شتافت. ما نگرش گروه اسمیت را به عنوان شعار رسالت خانواده برگزیدیم و در هر زمینه‌ای از آن استفاده می‌کنیم. یک نگرش مشترک نیرومند بر کیفیت زندگی تأثیر عمیقی به جای می‌گذارد. در خانواده، سازمان و یا در هر موقعیتی که به اتفاق حضور داریم، اعضای مفید و مؤثر مجموعی بزرگتر می‌شویم. می‌توانیم به اتفاق زندگی کنیم، عشق بورزیم، یاد بگیریم و یادگارهای نیرومند به جای بگذاریم. آفرینش شعار نیرومند رسالت مشترک. رعایت اصول برنده برنده بیاندیشید، نخست بخواهید بفهمید و نیروی جمعی ایجاد کنید ما را در تهیه شعار رسالت مشترک یاری می کنند. سازمان ها، خانواده ها و گروه ها از هر نوع می توانند با استفاده از سطل فوق نگرش مشترک بیافرینند. ما پس از مشاهده آفرینش نگرش مشترک توسط مردم نقاط مختلف جهان دریافتیم که در هر مکان و موقعیتی که 4 شرط زیر حاکم باشد اصول شمال حقیقی معتبر خواهد بود. 1. افراد به اندازه کافی حضور داشته باشند. 2. از اطلاعات کامل برخوردار باشند. 3. و آزادانه و همگوشانه ارتباط برقرار کنند. 4. و فضای ارتباطشان را از اعتماد سرشار سازند. اینو ارتباط متقابل از وجدان جمعی نیرو می‌گیرد. ما در روسیه، سنگاپور، انگلستان، آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی، کانادا، آمریکا و هر کجای دیگر که نوشتن شعار رسالت را آموزش دادیم، با این واقعیت روبرو شدیم. وقتی مردم گرد هم میآیند و این فرایند را پی میگیرند، فضای ذهنشان وسعت یافته و به بسیاری از قوانین اساسی زندگی معطوف میشود. آنگاه با توسل به همگوشی خلاقه‌شان راه‌هایی را جستجو میکنند که بر اساس آن استعدادها و نیروهایشان تفاوت ایجاد میکند. آن سشوارهای رسالت سازمانی که به تعبیر ما با رسالت عالم هستی جور و هماهنگ است، نیرومندترین شعارها به شمار میآیند. رسالت عالم هستی در این جمله کوتاه متجلی است. بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی و کیفیت زندگی همه سهامداران عبارت فوق با تمام چهار نیاز انسان مرتبط است. به این نکته توجه دارد که انسان تنها شکم یا قلب یا ذهن یا روح نیست، بلکه تمام اینها اعضای یک تن واحد و تفکیک ناپذیر است و وجود یکی بدون حضور سه جزء دیگر ناممکن می باشد. منظور از همه سهامداران افرادی است که در موفقیت یک کار سهیمند. در هر سازمانی فقط مدیر و کارکنان در تولید و یا پیشبرد کار نقش ندارند. مشتریان، تامین کنندگان مواد خام، خانواده کارکنان، افراد جامعه، محیط و نسل‌های بعد، همه سهامداران به شمار می‌آیند. سهامداران یک خانواده شامل اعضای خانواده گذشته، خانواده آینده و کلاً خانواده بشریت است. یک شعار رسالت نیرومند به خدمت و مساعدت معطوف است. مقاصد ارزشمندش مشعلی است که به طور همزمان در جرفای وجود همه شعله‌ور می‌شود و کلمه آری را فریاد می‌زند. این شعار فرمانی نیست که از سوی بالاترین مقام صادر شود، از قلب و ذهن همه افراد می جوشد و به سطح می آید. چنانچه قصد دارید یک شعار رسالت سازمانی تهیه و شعاری را که پیش از این نوشته اید بررسی کنید، راهنمایی زیر را می توانید مفید و مؤثر بدانید. یک شعار رسالت سازمانی نیرومند واجد خصوصیات زیر است: خدمت و همکاری و مقاصد ارزشمندی را که در ژرفای وجود همه برای متجلی شدن چشم انتظار است قانون توجه قرار می دهد. از دل سازمان می جوشد و به سطح می آید، نه توسط والاترین مقام. بر اصول بی زمان استوار است. شامل نگرش ها و ارزش های مبتنی بر اصول است. نیازهای همه سهامداران را مد نظر دارد. هر چهار نیاز و قابلیت را قانون توجه قرار می دهد. برای آفرینش شعار نگرش مشترک باید وقتتان را در مربع دو سپری کنید. در عوض بعدها به میزان قابل توجهی در صرف وقت و نیرو صرف جویی خواهید کرد. نتایج نهایی از ایجاد یک نگرش مشترک بسیار فراتر است. این فرایند ما را دگرگون می کند. روابط ما را با دیگران که جزی از این فرایند هستند تغییر می دهد و کیفیت زندگی ما را به طور اساسی متحول می سازد. اهمیت اهداف و نقش های همکوشانه. پیروی جدی و مؤثر از نگرش مشترک سبب می شود که به ارزش اهداف و نقش های همکوشانه پی ببریم. مشاهده اهداف و نقش های من به صورت مجزا زمینه را برای رقابت و درگیر شدنشان فراهم می کند. به عکس، وقتی آنها را اجزای یک کل کاملا وابسته تلقی کنیم، اجزا به اتفاق کار می کنند و زندگی سرشار از عبور نعمت را برای من تدارک می بینند. این منطق در مورد نقش افراد در چارچوب اتکای متقابل نیز صادق است. چنانچه چگونگی خدمت و همکاری هر نقش را در مجموعه مشاهده کنیم، به جای اندیشیدن بر حسب کمبود و رقابت می توانیم با توسل به فرایند برنده برنده در آفرینش فراوانی و همکوشی مفید و مؤثر باشیم. در اینجا ایجاد توافق‌های همکوشانه کلید و مفتاح رمز است. در هر کجا و هر موقعیتی که افراد برای انجام کاری گرد هم بیایند، دیرازود با عوامل زیر سر و کار خواهند داشت. نتایج دلخواه، چه کاری را قصد داریم انجام دهیم، چه نتایجی را دنبال می‌کنیم، کیفی و کمی و تا چه وقت. خطوط راهنما در داخل چه پارامترهایی برای این کار را انجام می‌دهیم. ارزش‌ها و خط مرزها، اخلاقی یا جنبه‌های قانونی و محدودیت‌های اساسی چیست؟ برای دستیابی به نتایج دلخواه باید از چه اطلاعاتی آگاه باشیم؟ منابع، باید با چه چیزهای و منابعی کار کنیم؟ چه بودجه و چه کمک‌های انسانی وجود دارد و چگونه در دسترس قرار می‌گیرد؟ پاسخگویی، چگونه دستاوردهای ما را ارزیابی کنیم؟ چه ملاک یا معیاری نشان می‌دهد که به نتایج دلخواه دست یافته‌ایم؟ آیا دستاوردهای ما قابل ارزیابی، قابل مشاهده و تشخیص دادنی است؟ در برابر چه کسی پاسخگو هستیم؟ چه وقت قرار است پاسخگو باشیم؟ نتایج، چرا این کار را انجام می دهیم؟ پیامدهای طبیعی و منطقی دستیابی و عدم دستیابی به نتایج دلخواه چیست؟ از چشم‌انداز مدیریت زمان ببینید که چه اندازه وقتتان را به خاطر عدم شفافیت و روشنی این پنج مورد و به خاطر توضیح مجدد سرسامان دادن به اوضاع و شرایط و حل و فصل مسائل با دیگران تلف می کنید. به طور مثال در گفت و شنود زیر نتایج دلخواه افراد روشن نیست. فکر کردم می‌خواستی من این کار را انجام دهم. نه، قرار نبود تو چنین کاری بکنی. من اینطوری فهمیدم. فکر کردم این کار اولویت دارد. نه، آن کار اولویت داشت. در گفت و شنود زیر خط مشها روشن نیست. فکر کردم که چنین اختیاری دارم. ما هرگز چنین اختیاری برای تو قائل نشدیم. نمی‌دانستم که در این زمینه خط مش وجود دارد. بله، وجود دارد. در بعضی موارد افراد حتی نمی‌دانند چه منابعی در دسترس است. به همین دلیل کارشان را بر مبنای بعضی معیارها ارزیابی می‌کنند و مدیرشان بر مبنای معیارهای دیگر. در نتیجه با پیامدهای منفی که حتی به عملکرد شغلشان مربوط نیست روبرو می‌شوند و یا نمی‌دانند چگونه عملکردشان بر پاداششان تأثیر می‌گذارد. وقتی در سمینارها از مردم می‌پرسم چقدر وقت سازمانشان در رابطه با انتظارات مبهم این گونه موارد صرف می‌شود، معمولاً می‌گویند دست کم 60%. به طور کلی وقتی درباره مباحث مدیریت زمان سخن می‌گوییم، درباره وقت و نیروی قابل توجهی صحبت می‌کنیم که سازمان‌ها در مربع 3 و یا سایر راه‌های منفی تلف می‌کنند، در صورتی که این وقت و نیرو می‌تواند برای انجام کارها به ترتیب اهمیت صرف شود. چنانچه در فصل 6 گفتیم، هر نقش به منزله یک کارگزار است. توافق‌های کارگزاری برنده کلید کار و تلاش و مؤثر در چارچوب اتکای متقابل است. این توافق‌ها بین افراد و امکانات پیوندهای مهم و اساسی ایجاد می‌کند. در اینجا رسالت‌های فردی و سازمانی به هم ملحق شده و شور و حرارت مشعل درون در سراسر سازمان حس می‌شود. صفحه 271. ایجاد توافق‌های کارگزاری برنده. توافق کارگزاری بر تفویض اختیار سنتی که اغلب به معنای تلمبار کردن کار بر روی میز کارگران است، خط بطلان می‌کشد. توافق کارگزاری یک مشارکت همکوشانه در جهت انجام کارها به ترتیب اهمیت است. در واقع تفویض اختیار به تفویض کارگزاری تبدیل می‌شود. افراد به جای اینکه حس کنند کار بر روی سرشان ریخته می‌شود، خود را در انجام آن دخیل و سهیم می‌دانند. برای تلاش بیشتر برانگیخته می‌شوند و رئیس و مرعوس دوش به دوش یکدیگر کارهایی را که به یک اندازه بها می‌دهند متحقق می‌سازند. حال ببینیم که چگونه این توافق به وجود می‌آید. برنده بیاندیشید، نخست بخواهید بفهمید، همکوشی ایجاد کنید.